بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. توضیح دادیم که چرا ما مباحث علم اصول رو از بحث حجیت و ظن فی نفسه آغاز میکنیم و گفتیم که این بحث رو بخشیش رو مرحوم شیخ در ابتدای مباحث زنون مطرح کرد با این روی کرد که آیا ظنی که دلیلی بر حجیت اون نیست میتوان به اون عمل کرد یا نه، و دلیل جواب داد که خیر حرام است به چهار دلیل: قرآن، سنت، اجماع و عقل، که ما همه این ادله رو نقد کردیم. در انتهای مباحث زنون ایشون این بحث رو با این عنوان که آیا دلیلی بر حجیت مطلق زن وجود دارد مطرح کرد. چهار دلیل ذکر کرد. فرمود دلیل اول که وجوب دفع ضرر مزنون باشه تمام نیست. دلیل دوم و سوم هم برمیگرده به دلیل چهارم که دلیل انسداد هست و در واقع دلیل اصلی همون دلیل انسداد. گفتیم دلیل انسداد یک دلیل عقلی است که مرحوم شیخ چهار مقدمه برای اون ذکر کرده و مرحوم آخوند پنج مقدمه، که گفتیم مقدمه اول که مرحوم آخوند اضافه کرده خود شیخ رضوان الله علیه به اون توجه داشته و در کلمات مرحوم سید علی موسوی قزوینی که از شاگردان شیخ هست این مقدمه ذکر شده و احتمالاً این مقدمه در بیان خود شیخ هم بوده. حالا به دلیلی شیخ اون رو در رسائل حذف کرده، به عنوان مقدمه ذکر نکرده، هرچند که اصل مطلب رو در لابلای بحث بهش اشاره کرده. مقدمات دلیل انسداد این بود که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف فراوان در شریعت، مقدمه اول بنابر مبنای آخوند. دوم اینکه باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی منصده. سوم اینکه ما نمیتوانیم مهمل بگذاریم اون مواردی رو که علم یا علمی نداریم. چهارم اینکه نمیتوانیم در اون موارد احتیاط کنیم یا به اصول عملیه متناسب با اون مورد مراجعه کنیم یا به فتوای یک مجتهد دیگر مراجعه کنیم. نتیجه این که پس باید به زنون عمل کنیم. در توضیح این مقدمات ما توضیح دادیم که مقدمه اول که عبارت باشه از علم اجمالی، چرا ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف. توضیحی که ما دادیم مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این توضیح رو با یک بیان دیگری یه مقداری تکمیل تر بیان کرده. توضیحی که ما دادیم این بود که وقتی که ما توجه پیدا میکنیم به شریعت، در این صورت برای ما علم پیدا میشه به وجود تکالیف. بیانش این بود که هر دینی در واقع برای جهت دادن به متدینین، به پیروان خودش آمده. وقتی ما توجه پیدا میکنیم به این که یه دینی مثلا اسلام وجود داره، نتیجه ای که میگیریم اینه که حتما باید محرمات و واجباتی باشه تا به واسطه اونها ما رو جهت بدن در زندگی. آقای سعد میفرماین این بیان که گفتیم و توضیح دادیم، من مطالب رو چون قبلا گفتم خیلی سریع اشاره کردم چون چند بار دیگه توضیحش داده بودیم. آقای سعد میفرماین این بیان در واقع یک نوع برهان لمی است که ما در واقع از علت به معلول پی میبریم، یعنی از اصل دین و خصوصیات دین پی میبریم به وجود الزاماتی در شریعت، الزاماتی چه در ناحیه فعل چه در ناحیه ترک، بایدها و نبایدهایی. یه بیان دیگری همیشون دارن که اسم اون رو میذارن طریقه ان، که دوستانی که با اصطلاحات فلسفی آشنا هستن میدونن که ما در فلسفه میگیم استدلال گاهی از علت هست به معلول، میگیم برهان لمی، گاهی از معلول پی میبریم به علت، به این میگیم برهان انی. البته اینجا انولم به معنای دقیق فلسفی و منطقی نیست، حالا آقای سعد این تعبیر رو به کار بردن. تعبیر ایشون در مورد برهان ان اینه، بفرمان ما وقتی به مجموع آیات و روایات نگاه میکنیم، ولو این آیات و روایات به لحاظ سندی و دلالی برای ما تمام نباشند، البته مقصود ایشون دلالت در ناحیه آیات و روایات و سند در ناحیه روایات، سند در ناحیه آیات مورد نظر ایشون نیست، چون قطعاً قرآن به بیانی که در جای خودش توضیح دادیم متواتره و کسی از مسلمان‌ها در این جهت شک و تردیدی نداره. بنابراین اگر صحبت از سند هست، سند فقط در ناحیه روایات مطرحه. آقای سعد می‌فرمان وقتی ما به این تراث روایی خودمون و به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم، ولو این تراث روایی به لحاظ سند و دلالت و اون آیات به لحاظ دلالت ما نتونسته باشیم حجیتشون رو ثابت کنیم، یعنی مثلا ما حجیت خبر واحد یا حجیت ظواهر رو نتونسته باشیم ثابت کنیم یا هنوز به مرحله اثباتش نرسیده باشیم، همطور ابتداعاً که نگاه میکنیم، خب وجود این همه آیه که حالا فرض کنید ظواهر اون رو ما هنوز اثبات نکردیم که حجت، وجود این همه روایت که فرض کنید سند اونها رو اثبات نکردیم که حجت، دلالت اونها رو اثبات نکردیم که حجت، خود همین کافیست برای اینکه حتما در شریعت واجبات و محرماتی وجود داره. چون اینکه ما هنوز اثبات نکردیم حجیت ظواهر رو یا هنوز اثبات نکردیم حجیت سند رو، به این معنا نیست که قطعاً اینها صادر نشدند، روایاتی که سندشون هنوز حجیتش اثبات نشده، یا قطعاً ظواهری که ما هنوز حجیت اونها رو اثبات نکردیم اراده نشده اند، این به این معنا نیست. عدم حجیت یک روایت به معنای عدم صدور اون روایت نیست، معناش اینه که ما نمیتونیم بگیم صادر شده، ما نمیتونیم بهش استناد کنیم، ممکنه واقعا صادر شده باشه. عدم حجیت یک ظاهر به این معنا نیست که قطعا متکلم ظاهر رو اراده نکرده، بلکه به این معناست که ما نمیتونیم بگیم که متکلم این ظاهر رو حتما اراده کرده. پس معنای عدم حجیت نفی صدور در ناحیه سند یا نفی اراده معنای ظاهر در ناحیه دلالت نیست، فقط معناش اینه که ما نمیتونیم بگیم صادر شده، ما نمیتونیم بگیم این ظاهر اراده شده. خب این همه ظواهر آیات و روایات، این همه روایات با اسنادی که حالا ما هنوز حجیت اونها رو ثابت نکردیم، ما یقین داریم در بین این ظواهر یه تعدادیش قطعا مراد متکلم بوده، ولو ما هنوز حجیت ظاهر رو ثابت نکرده باشیم، در بین این همه روایات ما یقین داریم که بخشیش قطعا صادر شده ولو ما هنوز حجیت خبر واحد رو ثابت نکرده باشیم، بنابراین قطعا بخشی از این ظواهر اراده شده، قطعا بخشی از این روایات صادر شده، پس قطعا محرمات و واجباتی وجود داره. دقت کنید در بیان اول که حالا ایشون ازش تعبیر کرد به لم، ما میگفتیم چون اسلام یک دینه، چون دین آمده برای جهت دادن به مکلفین و این جهت دادن، جهت دادن تکوینی نیست، قبلا توضیح دادیم جهت دادن تشریعیه، یعنی با الزامات، با واجبات و محرمات، پس حتما یه واجبات و محرماتی هست. بیان دوم میگیم این همه آیه، این همه روایت که در اینها این همه واجبات و محرمات بیان شده، نمیشه هیچ کدومشون اراده نشده باشه، نمیشه هیچ کدوم از این روایات صادر نشده باشه. پس قطعا یه تعدادیش صادر شده، قطعا یه تعدادی از این ظواهر اراده شده، پس قطعا واجبات و محرماتی هست. بنابراین آیه صد فرمان ما از خود همین تراث روایی و از خود همین قرآن، ولو هنوز اثبات نکرده باشیم حجیت خبر واحد یا حجیت ظواهر رو، میتوانیم نتیجه بگیریم اون علم اجمالی به وجود الزامات رو که در مقدمه اول مرحوم آخوند به اون اشاره کرد. البته اینجا توجه کنید، ممکنه حاصل علم ما بنابر طریق اول یعنی برهانه به تعبیر ایشون لم، با حاصل علم ما بنابر طریق دوم یعنی به تعبیر ایشون برهانه ان فرق داشته باشه. یعنی اگر ما باشیم و فقط مثلا اون برهان لم بگیم خب برای اینکه یک دین بیاد و به ما جهت بده در زندگیمون، حداقل چند تا واجب و محرم باید داشته باشه، یه عدد پیدا بشه، یه حداقل پیدا بشه، بگیم مثلا فرض کنید 1000 تا، همون عددی که قبلا گفتیم، این 1000 تا واجب و محرم حداقل باید داشته باشه تا بتونه ما رو از، یعنی مسلمون رو از غیر مسلمون جدا کنه. ولی وقتی به تراث روایی مراجعه میکنیم ممکنه نتیجه متفاوت باشه به تراث قرآنی. وقتی مثلا ما نگاه میکنیم به قرآن و روایات، حالا روایات چه اون روایاتی که در کتب اربعه شیعه آمده، چه اون روایاتی که در غیر کتب اربعه شیعه آمده، چه اون روایاتی که در مصادر سنی آمده، همه این تراث روایی رو نگاه میکنی، خب ما مواجه میشیم با یک مجموعه انبوهی از بیانات. فرض کنید حالا من یه عددی، عدد اینا تقریبه ها، فرض کنید اگر مجموع آیات، مجموع روایات، مجموع قرآن رو در نظر بگیریم، مثلا یه چیزی حدود 150,000 صفحه اطلاعات برای ماست. تو این 150,000 تا مثلا یه چیزی حدود فرض کنید 50,000 تا واجب و محرم یا 20,000 تا واجب و محرم بیان شده. خب ما میگیم از این 20,000 تا قطعا مثلا 1/10 اراده شده، صادر شده. یعنی احتمال شما میدی واقعا که تمام این روایاتی که هست و تمام این آیاتی که هست یک دونه از این روایات صادر نشده، همه رو جعل کردن، و قرآن هم یک دونه از ظواهرش اراده نشده، همش خلاف ظاهر بوده، همچین احتمالی میدی؟ اگه همچین احتمالی رو کسی بده خب دیگه از دائره بحث ما کلا خارجه، رفع القلم. نه چه احتمال نی، دقیق نفهمیدی چی عرض کردم. ببینید ما وقتی این تراث رو نگاه میکنیم میگیم نمیشه از این 6600 خورده آیه یه دونه شون ظاهرش اراده نشده باشه. میگیم یه دونه، میگیم نه دو تاشون، این دو تا، میگیم نه سه تاشون، این چند تا، میگه نه حداقل از این 6600 تا حداقل 1000 تاش ظاهرش اراده شده. پس من علم اجمالی دارم که 1000 تا از ظواهر قرآن قطعا اراده شده، ولی من نمیدونم این 1000 تا کدومه. روایات، این همه روایت، یعنی یه نفر نشسته در طول تاریخ این مثلا فرض کنید نمیدونم حالا 20 جلد وسائل، 100 جلد بهار، 100 جلد کتب سنی، این 200-300 جلد نشسته یه نفر همه رو جعل کرده تو تاریخ، این که نبوده، همه اینا مجعوله، تمام اینا دروغه به پیغمبر و اهل بیت و همه دروغ بستن، این که نیست که قطعا یه تعدادی از این روایات صادر شده. چقدر صادر شده؟ چقدر از این روایات قطعاً صادر شده؟ میگیم حداقل مثلا یه یک دهمش، یک پنجمش قطعاً صادر شده. تازه بنده باشم میگم حداقل اقل 80% صادر شده، چون اونایی که میخواستن جعل کنن که نمیتونستن جعل انبوه بکنن، که میشه تو 100 تا روایت یه دونه روایت جعل کرد؟ نمیشه توی 100 تا روایت یه دونه روایت صادر شده باشه 99 تاش جعلی باشه؟ این وریش که دیگه خیلی سخته، این خیلی نمیشه. بالاخره اون که میخواد جعل کنه باید یه بستری داشته باشه، یه سری 4 تا راست بگه، یه دونه دروغ بگه. الان هم دروغ‌های حرفه‌ای من میتونن دائم دروغ بگم، مثلا بی بی سی اگه قرار باشه 99% مطالبش خلاف واقع باشه، 1% مطابق با واقع باشه، کسی به بی بی سی گوش میده؟ خب اون میاد اول 99% مطابق با واقع میگه که یه دونه 1% که میخواد دروغ بگه اونو بتونه بماسونه دیگه، و الا کس گوش نمیده که. بالاخره پس اون تراث روایی قطعاً یه بخشش صادر شده. عرض من این بود، حالا من فقط اینا برای تقریبه. ببینید اینا که ما نمیتونیم عدد از توش دراریم، ما میخواییم اینه بگیم که ممکنه اگر ما از طریق لم به علم اجمالی برسیم، میزان علم اجمالی ما با میزان علم اجمالی ما از طریق ان متفاوت باشه. یعنی لم ما نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم بگیم 1000 تا واجب و محرم داریم، ان رو نگاه کنیم بگیم نخیر 2000 تا واجب و محرم داریم، یعنی اون قد کفش که دیگه قطعاً کمتر از این نمیشه، این مقداره. به این علم اجمالی اصطلاحاً میگن اون علم اجمالی کبیر، یعنی علم اجمالی بزرگ در دایره کل مسائلی که ما با اونها مواجه میشیم، در دایره کل امور، همه مسائلی که ما با اونها مواجه میشیم که حالا به نحوی تو آیات، روایات، تو حوزه عقاید، تو حوزه فقه، احکام فرعی بیان شده، همه اینها مثلا یه همچین علم اجمالی براش پیدا میکنیم که بله مثلا حداقل 1000 تا واجب و محرم عقیدتی و عملی یا 2000 تا واجب و محرم عقیدتی و عملی داریم، که به این میگیم علم اجمالی کبیر. در مقدمه دوم که بحث انسداده، که حالا تو بیان مرحوم شیخ مقدمه اول بود، ادعای مقدمه اینه، میخواد بگه اون مقداری که ما میتونیم بهش یقین پیدا کنیم، یا اون مقداری که یقیناً برای ما حجته، یعنی ما میتونیم حجیتش رو به صورت یقینی ثابت کنیم، این از اون علم اجمالی کبیری که گفتیم کمتره. معنای انسداد اینه، میخواد بگه مثلا اگر شما توی اون بیانی که الان گفتیم مثلا از طریق لم 1000 تا، از طریق ان 2000 تا، که این دوتا رو کنار هم بگذاری حاصلش میشه چقدر؟ 3000 تا نمیشه. خوب دقت کنی، حاصل جمع 1000 به اضافه 2000 در اینجا میشه چند؟ یه نفر به من بگه من بدونم مطلب اصلا جا افتاده یا نه، حاصل جمع این 1000 و 2000 اینجا میشه چند؟ میشه 2000 تا. معجزه الهی اینه. یعنی چی؟ این چجوری من دارم این کار میکنم؟ اصلا مطلب من نمیدونم روشن میشه یا نه. من یه کمی بعض وقتا ببخشید من تردید میکنم، برای همینه. ببینید معنای برهان لم اینه که من میگم آقا دین برای این که به من جهت بده، یعنی به مسلمون در مقابل غیر مسلمون، حداقل باید 1000 تا تکلیف داشته باشه. این منافات نداره با این که اون 2000 تا داشته باشه، میگه ولی کمتر از 1000 تا نیست، با 500 تا نمیتونه، با 900 تا نمیتونه. معنای 1000 اینه، یعنی با 999 تا نمیتونه من رو از غیر مسلمون جدا کنه. اگه بگه میتونه اون وقت 1000 تا حداقل نیست، میشه 999 تا. 1000 یعنی این، یعنی من دیگه میگم از این مرز بیاد پایین تر دیگه نمیتونه من مسلمون رو از غیر مسلمون جدا کنه. جدا کردن به اون معنایی که توضیح دادم ها، یعنی با جهت دادن من یه جوری بشم که با آدم غیر مسلمون فرق داشته باشم، و الا صرف این که من اسمم مسلمون باشه عین اونا باشم که این هدف دین نیست که. نخواست یه عده رو مثلا رنگ بزنه، یه عدهشون رنگ آبی بزنه، یه عدهشون رنگ قرمز بزنه و اینا همه هیچ فرقی ندارن، فقط رنگ بهشون زده. بعد حالا شما قرمزا میرید جهنم، آبیا میرید بهشت، هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارید. همتون دروغ میگید، همتون زنا میکنید، همتون غیبت میکنید، همتون همه محرمات رو انجام میدید، هیچ واجبی هم انجام نمیدید. به یه عدهتون میرید بهش، یه عده. ما که اینجوری نمیگیم که، ما که حالا اشعری که نیستیم که، اشاعره ممکنه بگن، چون اونا میگن که ممکنه خدا بهترین بندهشو ببره جهنم، بدترین بندهشو ببره بهشت. ما چه اینجوری نمیگیم. ما میگیم اگر این جماعت رو اسمش گذاشته مسلمون، یه چیزی خواسته از اینا که اینا با اون چیز متفاوت میشن با اینایی دیگه. اون چقدر تکلیف کرده، کفش چقدره که دیگه کمتر از اون نمیشه. میگیم مثلا 1000 تا. حالا وقتی میایم برهان N، برهان N چی میگه به ما؟ میگه آقا این همه آیه، این همه روایت، نمیشه هیچ کدومشون صادر نشده باشه، نمیشه هیچ کدومشون ظاهرش اراده نشده باشه. چقدرش اراده شده، چقدرش قطعا صادر شده؟ میگه مثلا 2000 تا، 2000 تا واجب و محرم داره. خب این با اون که در نظر بگیری، اون میگفت دین حداقل باید 1000 تا داشته باشه، این میگه 2000 تا. این میگه خب نداره، من گفتم حداقل 1000 تا، بالاتر باشه اشکالی نداره. بنابراین حاصل جمع اون 1000 و 2000 میشه 2000، نه 1500 میشه، نه 3000 میشه، چون 1000 داره میگه دین دیگه کمتر از این نمیتونه. این میگه بابا ما رفتیم این دین خیلی واجبات و محرمات توش بیان شده، حالا ولو بعضیش صادر نشده باشه، ولو بعضیش ظاهرش اراده نشده باشه، ولی این همه حداقل 2000 تاش صادر شده و ظاهرش هم اراده شده. خب این میشه علم اجمالی کبیر ما. این علم اجمالی کبیر حالا شد 2000 تا. انسدادی میگه آقا تو بری همه موارد علم تو جمع کنی، یعنی یقین تو، همه مواردی که یقینا حجت جمع کنی رو هم بریزی، به این 2000 نمیرسی، مثلا میشه 1000 تا. 1000 تا دیگه تکلیف میمونه. تمام دلیل انسداد این قسمته. میگه من یه علم اجمالی کبیر دارم، این علم اجمالی کبیر با اون مقداری که من میرم به ادله مراجعه میکنم و میتونم یقین پیدا کنم و یا یقینی پیدا کنم شکسته نمیشه، یعنی اون مقدار به اندازه معلومه بالاجمال من نیست. اگه به اون اندازه باشه یا بیشتر، میگه این علم شکسته میشه، چون من میدونستم تو این دائره کل 2000 تا تکلیف هست. حالا مراجعه کردم مثلا 2500 تا واجب و محرم یا برای من علم پیدا شد یا علمی. میگم خب اون مقداری که معلومه بالاجمال من بود، اون مقدار بلکه بیشتر از اون رو من الان استخراج کردم، بیش از این چی؟ آیا علمی دارم؟ میگم نه، بیش از این دیگه همه شک بدویه. اصطلاحاً میگن در این فرض اون علم اجمالی کبیر منحل میشه به این دایره علم و علمی و شک بدوی. بعد که شد شک بدوی، دیگه بقیه بحث شکلش عوض میشه، یعنی تو بقیهش ما هر جا شک در تکلیف کردیم میتونیم براعت جاری کنیم. بنابراین بحث انسداد اینه که آقا ما یه علم اجمالی کبیر داریم که اون علم اجمالی کبیر حالا یا از خصوصیت دین نشأت میگیره لمی، یا از مصادر و روایات و آیاتی که به ما رسیده انی، اون علم اجمالی به واسطه مقداری که برای ما معلوم می شود یقین پیدا می کنیم یا یقیناً برای ما حجت می شه شکسته نمی شه. بحث انسداد اینه، میگه چون شکسته نمی شه علم اجمالی می مونه، بنابراین اون وقت اون بحثای بعدی پیدا می شه. البته باز بحث تمام نشده، مقدمات دیگر دلیل انسداد رو که مرحوم شیخ فرموده، یک توضیحاتی همطوری که جلسه قبل اشاره کردم ما در ذیلش داریم میدیم. من از دوستان تقاضا میکنم بحث انسداد که ما گفتیم مربوط به شیخ، البته چون عادتا دوستان انسداد نمیخونن، ما چون اون موقع اینقدر که شماها رسائل رو حذف میکنید حذف نمیکردیم، انسداد رو نمیخوندیم. حالا شما که الحمدلله یک مختصر و رسائلی در حوزه میخونید که بخش هایی از رسائل رو برای چشیدن، چون همه رو حذف میکنن ظاهرا، من نمیدونم چیکار میکنن، اون حالا دیگه چیز نیست. برای همین من مجبور شدم کل عبارت شیخ رو توضیح بدم، چون مادر بحث شیخه، شیخ گفته، بقیه همه زیرش حاشیه زدن، اصل مال اونه. و اون وقتی شما مطلب شیخ رو الان بعد از گذشته شاید نزدیک 200 سال مراجعه میکنی، نگاه میکنی، میبینی واقعا چقدر عظمت داره این شیخ، قدرت علمی شیخ، احاطه شیخ، توجه شیخ به تمام ابعاد مسئله. البته گاهی وقتا بیانش پیچونده اینا رو، باعث شده که خیلی سخت به نظر بیاد که چی کار کرده شیخ. خب ما اول شیخ رو توضیح دادیم، حالا اومدیم آقای سعد به عنوان یه نمونه برجسته از کسانی که بر آراء شیخ نقد زده یا توضیح داده، بهش میخوایم یه چند تا نکته رو در ذیل بیانات مرحوم شیخ اشاره کنیم تا ببینیم بالاخره ویژگی هایی که از این دلیل انسداد در میاد چی هست. حتما فرمایشات شیخ رو ببینید، روش دقتی بفرمایید. مطالب آقای صدر رو که در تقریرات جناب آقای هاشمی هست حتما ببینید تا ما بتونیم راحت‌تر این بحث رو توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.